بسم الله الرحمن الرحیم.
18 جلسه است که درباره قرآن صحبت می کنیم. چند جلسه است راجع به اعجاز قرآن صحبت می کنیم. در اعجاز قرآن رسیدیم به اعجاز قرآن از نظر تربیت و مسائل اخلاقی، ضمن اینکه روایاتی را هم به اصطلاح دیدم در نظر گرفتم که برای شما بخونم. اجازه بدید که سوره معارج آیه 23 تا 33 رو که یه قسمتش رو خوندم و یه قسمتش رو نتونستم بخونم، برای شما اون چند آیه رو هم بخونم و سپس دو سه تا روایت براتون در نظر گرفتم که اونها رو بخونم. انشاءالله که در دلهای پاک شما و گوشهای شنوای شما میمونه و در دلهاتون اثر میکنه و انشاءالله شما اینها رو خوب گوش میکنین، عمل کنید. یه خاطره براتون بگم از دوره نوجوانی خودم. به نظرم 13 یا 14 سالم بود، تازه به سن بلوغ رسیده بودم، طلبه شده بودم، هنوز عادت نکرده بودم که به نامحرم کنترل کنم، خودم رو نگاه نکنم. در مدرسه که درس میخوندم یک طلبه بود، خدا سلامتش بداره، الان هم از علماست، واعظ هستن. ایشون بزرگتر از ما بود و معممم بود، من اون وقت معمم نبودم. رفتیم بیرون، به نظرم مثلا یه چیزی بخریم برگردیم، دو تا خانم داشتم میده، من همینجوری عادی برخورد کردم. یا گفت چشمتو ببن. ضمن اینکه خیلی تند گفت، خیلی با مهر گفت، خیلی در من اثر کرد. اصلا از اون لحظه پنجشنبه جمعه اومدم منزل، افرادی که تو منزلمون بودن و نامحرم بودن، گفتم من دیگه، شما باید دیگه چادر سر کنید، دیگه باید روتون رو بگیرید از من. اصلا یه داستانی به پا کرد این تذکر او، چشمتو ببن نامحرمه. آدم از دوره جوانی یاد بگیره، تمرین کنه، همه چی خیلی عادی و راحت انجام میشه. اما اگر تمرین نکنه، در سن 50 سالگی، 40 سالگی، 30 سالگی بخواد که یه کاری رو انجام بده، سخت. به شما توصیه میکنم یکی درست کردن قرائت نماز رو، به یکی هم بقیه کارا رو، همه رو توصیه میکنم از سن جوانی، چون بعدن انشاءالله میخوام بریم مکه، میخوام بریم عمره، میخوام بریم حج، اون وقت میگین که من قرائتم درست نیست. مخصوصا یه جا خیلی سخت میشه و اون نماز طواف نسائه، چون اگر زنم نداشته باشین، پیرمردم که باشین، اگر اون نماز رو درست نخونین، طواف نسائتون باطل باشه، همه زنان عالم بر شما حرام میشن، دیگه نمیتونین ازدواج بکنین. خلاصه از حالا قرائت نمازتون رو درست کنید، یه بار غسلتون رو چک بکنید. ما اون وقتایی که جوان بودیم مثل شما میرفتیم استخر، به بچه هم گفتم همینجا یه غسل بکن ببینم بلده یا نه تو استخر، که چک بکنید وضوتون رو، یه بار چک بکنید تعممتون رو، یه بار چک بکنید قرائت نمازتون رو چک بکنید، که بعدن که 60 سالتون شد اومدید خدافظی کنید از ما برای مکه، نگید الحمدلله رب العالمین. این خیلی عیبه برای شما مسلمان ها، در حالتی که الان از هر کدوم از شما هر تصنیفی رو بپرسم، گل پری جون، گل پری جون، همه رو بلدین، خوب نیست. بعد شما قرائت نماز، غسل، وضو، تیمم رو انشالله خوب بلد باشید. اگه راست میگم پس چرا صلوات نمی فرستید؟ عبادت، پرهیز از گناه و انجام کارهای خوب عادته. اگه خودتون عادت بدید راحت انجام میدید، اما اگه عادت نکنی، همیشه عادت کنی که خواهرت برات لیوان آبو بیاره، اصلا همش دیگه میخوای بخوابی، یواشاش میگی که یه سرنگ بیار آب رو به من تزریق کن، همیشه عادت کنی مامانت برات غذا بیاره، دیگه یواش واقعا بدن تنبل میشه. بعضی از بچه‌ها رو دیدین خیلی فرزن، میاد بلند میشه، کار میکنه، سفره میندازه، سفره جمع میکنه، ظرف میبره، آشپزخونه میره. بعضی از بچه‌ها همجوری میافتن میشون، اصلا تکون نمیخوره. پدرش داره کار میکنه، عموش داره کار میکنه، عمش داره کار میکنه، همه دارن کار میکنن، همینجوری خیلی سنگین و رنگین نشسته، تکون نمیخوره. آیات کریمه که خوندیم تا اینجا رسیدیم، گفتیم که قرآن در اخلاق اعجاز کرده، برای این که در دو جهت، یکی این که برای اخلاق یه زیربنای معرفی کرده که با این زیربنا انسان در بالاترین رتبه های اخلاقی قرار میگیره، یکی هم نمونه هایی که تربیت کرده، اخلاق های مجسم رو کسانی تربیت کرده که آدم وقتی میبینه میبینه اینا فوق العاده‌ن. شاید مثلا 13 حالا دیگه شاید نه 13 سالم بود که طلبه شدم، 2-3 سال بعدش هم رفتم قم. یک عالمی بود خدا رحمتش کنه، با ما هم یه فامیلی داشت، مال همون دهات خودمون بودن، شاید مثلا 60 سال اختلاف سن با من داشت. من هر وقت ایشونو میدیدم اینجوری فکر میکردم که باید امام صادق هم اینجوری باشه، منتها بالاتر. یعنی واقعا اون عالم، صحبتاش، شوخیاش، خندهاش، نصایحش، گرم گرفتنش، ادبش، نمازش، مسافرتش، غذا خوردنش، همه برای من درس بود. خداوند متعال بهترین استادا رو در سر راه ما قرار داد، بهترین ها رو. یعنی وقتی مثلا با طلبه هایی که عالمزاده هستن، مرجع‌زاده هستن میشینیم، میگن تو کیا رو دیدی؟ ما کیا رو دیدیم؟ میدونن خیلی خدا به ما لطف کرد. یکیش این آقا بود، اصلا یه چیز فوق‌العاده، هیچ ادعام نداشت، معروف بشه به اینکه ایشون غیب میگه، نمیدونم خواب میبینه، غیب میگه، باطن ما رو میخواد، اصلا. یعنی یک عالم فقیه، محدث، مفسر، خدا ترس، خیلی سهل الوصول، خیلی راحت آدم باش انس میگرفت، خیلی باش آدم راحت تماس میگرفت، خیلی باش آدم راحت دوست میشد، رفیق میشد. ما تابستون هم که میرفتن همون ده ما اونجا تابستون، ما میرفتم خدمتشون، من یادم نمیاد یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، یه روز، دو روز خدمت ایشون باشم و خسته شده باشم، من جوون با 60 سال اختلاف. اینا، این اعجاز دینه. دین یه اعجازی داره که غیر از این که نکته های اخلاقی داره، از نظر پراگماتیستی و عملی هم یه آدمایی رو تربیت کرده که وقتی آدم میبینه، میبینه که اینا فوق‌العاده هستن و در رأس اینا معصومینن. من هر وقت با این آقا تماس میگرفتم میگفتم که این که میگن امام صادق علیه السلام میومد یه بچه میومد میخندید، حرف میزد، سوالشو میکرد، جوابشو میگرفت، مینشست، پا میشد، با هم غذا میخوردن، یه برده سیاه میومد همینطور، یه عالم بزرگوار میومد همینطور، اینه، این نمونه شه، این نمونه کوچیکشه، این کاتالوگشه، این مسئله شه. واقعا این اعجاز اسلامه. چون میدونین علم و دانش و تقوا و اینا یه آفت داره، البته تقوای واقعی آفت نداره، علم یه آفت داره، آفتش اینه که غرور میاره، تکبر میاره. البته هر دارایی اینطوریه، پول، مقام، جاه، زیبایی و خوشگلی و استعداد، هوش، حافظه، قد و قواره، تناسب اندام، مانکن بودن، همه اینا تکبر میاره، برای اینکه یه نعمتیست که خدا داده دیگه. آدم میگه من مگه چمه؟ من اینجوری هستم. وقت ائمه همه اینا رو داشتن، به اندازه سر سوزن هم تکبر نداشتن. کسانی هم که مثل ائمه هستن اینجوری هستن که ضمن اینکه بسیار بزرگوارن، بسیار غیر متکبرن. من واقعا خدا رو شکر میکنم که افرادی رو دیدم توشون مراجع بوده و عالمان به اصطلاح بزرگوار غیر مرجع بوده، تا حالا هر کدوم از اونا رو که من باشون نزدیک شدم فوق‌العاده بودن، رضوان خدا بر اون. یه کسی رو داشتم، یه استادی داشتم، گمان میکنم تا کنون تو عصر ما کسی که در فلسفه شرق، در فلسفه غرب، در فلسفه هگل، در منطق دیالکتیک اینقدر عمیق وارد باشه و در فاز تطبیق مثل ایشون نیومده. نه چون استاد اسمم نمیبرم، ایشون الله اکبر با این بزرگواری خودش بر من گفت، گفت 3 ماه دانشگاه هاروارد، یکی از بزرگترین و قدیمیترین دانشگاه های بین المللی در انگلستان، گفت منو دعوت کردن 3 ماه فقط برای اینکه با من آشنا بشن. بعد گفتم استاد چه امکاناتی در شما، روحانی بودن، گفتم چه امکاناتی برای شما گذاشتن چی بود؟ گفت 1 آپارتمان، 1 کارمند که تو آپارتمان به کار من برسه، 1 ماشین با 1 راننده، 3 ماه اونا رو ببین، فقط به خاطر اینکه با من آشنا بشن، دانشگاه هاروارد، برای اینکه با من آشنا بشن. هر مثلا 2 روز 3 روز یه دفعه میرفتم اونجا، مثلا یه مصاحبه با من میکردن، یه بحث علمی میکردن، یه صحبت میکردن، یه همچین کسی. به قدری تواضع داشت و به قدری بزرگوار بود، نزدیکای نیمه شبان که میشد معمولا از این آثار هنری که دوستان من درست میکنن خدمتشون میبردم. همین سالهای آخر خیلی اتفاق افتاد، رفتم براشون شیرنی بردم. گفت اینا چیه؟ گفتم که این شیرنیه دیگه آوردم. گفت نه، از شیرنیایی که تو جلسه پخش میکنین یه قوطیشو که به مردم میدین 2-3 تا که آخرش موند اونو برای من بیار، برای اینکه اون تبرکه تو جلسه، میخوام شیرنی باشه که مال امام زمانه تو جلسه پخش میشه. اینجور افراد رو اصلا آدم میبینه چی دیگه ما میخواهیم؟ و شما جوانان متاسفانه و صد اسف زندگی امروز طوری شده، البته یک کمی هم تقصیر پدر مادراتونه، ببخشید یک کمی، برای اینکه باید از اول زندگی رو جور میکردن، شما رو با این افراد آشنا میکردن. پدر من یک کارگر بود، یک کاسب جز بود در شهرستان. یادمه من 5 سالم بود، دست منو میگرفت وقتی تو کوچه میرفتیم از دور عالم میاد، میگفت اون سیده، اون عالم بزرگواره، بهش سلام کن، سلام کنی ثواب داره. میرفتیم خونه علما، من میگفت دست این عالمو ببوس ثواب داره. یه خودم پدر مادرهای شما باید مثلا شما رو پیش اشخاصی که بزرگوار هستن میبردن و باید ببرن اشخاص رو ببینین. ما حتی در حدود مثلا 20 و چند سال پیش رفتیم اصفهان، خدا رحمت کنه بانو امینی را که اون زن مجتهده اصفهانی اهل سیر و سلوک انسان تربیت شده درجه 1 بود، رفتم اونجا. یکی از برنامه هم بود که بانوانی که همراه ما بودن برن دیدن ایشون و رفتم. اینا اثر داره دیگه، آدم انسان‌های فوق‌العاده‌ای رو ببینه. و اینها میخوام اینو بگم، یکی از اعجازهای قرآن اعجاز در تربیت‌های اخلاقی است. فونداسیون علم اخلاق و فلسفه اخلاق بعد در سلوک اخلاقی انسان‌هایی رو تربیت کرده که انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستن. من حالا باز یکی دیگه از علما که خدا رحمت کنه، که قرار اسم معمولا من اسم نمیبرم، یه عالمی بود، استاد منم نبود. ما 1 سال رفته بودیم دریاچه تار، 8 ساعت پیاده تا دریاچه تار از دماوند رفتیم دریاچه تار و پیاده هم برگشتیم. خیلی جای جالبی است. دیدیم که یه چادر زدن، یک عالم خیلی بزرگواری بود در دماوند، خیلی بزرگواری بود و سیدی بود. خلاصه دیدیم اونا اونجا چادر زدن و پسرشون رو یه دن باحسن، ما رفتیم خدمت ایشون، یعنی دعوت کردن رفتیم خدمت ایشون. اون طرف یه دانشجو بودن، اونا هم چادر زده بودن و بودن. این رفیق ما املتو درست کرد، املت یعنی املت درست کرد و املت این مقدار زیاد اومد. بعد گفتن که مثلا ببرید یه مقدارش هم بدید به اون جوانایی که اونجا چیز دارن. من مثلا اون کسی که از بچه های من بود گفتم بگید که اینو ببرید، بگید که این برای شماست. مثلا جمله‌ام یه جوری بود که اینجوری ازش فهمیده میشد که برای شما مثلا از اول زیاد درست کرد. گفت نه اینو نگید، دروغه. این دقت ها، اینو نگید، این دروغه. بعد شب با هم بودیم در کنار دریچه تار، من نیمه های شب دیدم مرد بلند شد توی گردش مسافرت تو چادر، نیمه های شب بلند شد خیلی آروم، تاریک تاریک، با یک زرنگی خاصی رفت وضو گرفت، تطهیر کرد، وضو گرفت، به نماز شب ایستاد. مگه یادم میره من هر وقت یاد صدای نافله شب این مرد بزرگوار، این عالم بزرگ رو میشنوم منقلب میشم؟ بچه ها میدونید چرا همه دستا سعی میکنن علما، روحانیون، حوزه ها، فقها و محدثین یا به اصطلاح خودشون آخوندا رو خراب کنن؟ برای اینکه تو آخوندا اینا هست، میدونن که شما برید پیش اینها در زیر سایه اینا باشید، با امام صادق، با امام باقر، با امیرالمومنین، با پیغمبر، با حضرت زهرا آشنا میشید. نمیخوان آشنا بشن، اونا میخوان شما با جورج پولیتزر رو عرض کنم که همین امثال اینا، این کمونیستا، با اینا آشنا بشید، با اینا حل کنید، حرف اینا رو یاد بگیرید. چون اینا رو یاد بگیره کسی ولو علمم نداشته باشه نمیره سراغ اینا. که این اعجاز دینه، اعجاز اسلامه. من در همین، من با اینکه خیلی بیچاره و بدبختم از این جهتی که سعادت نداشتم خیلی از بزرگان رو ببینم، اما در این حال همین چند تا استادایی که دیدم آدم های فوق‌العاده‌ای بودن. بعد آفتاب وجود اونا که به انسان میتابه، هر چی میکروب تو وجود آدم میکشه. اصلا خود بودن بذار سعی کنید یه ساعتهایی رو در عمرتون، در هفته، در روز، در ماه، برای دیدن بزرگان، منظورم از بزرگان حتما ابا امامه ای نیست، اما بزرگانی که با دین تماس دارن تو این قشر هستن. منظورم هم نیست هر که مثل من به اصطلاح بدون اجازه از امام زمان علیه السلام لباس پوشید اون از اولیاء الله، اینم نمیگم، مثل خودم هم چه بسا زیادن، اما خوبانشون، بزرگانشون، افرادی که آدم وقتی میره صحبت میکنه میبینه از کلماتش، از نگاهش، از حرکاتش نور میباره، واقعا نور، بدون دکون دستگاه. این عرفا، مکتب محی الدین و مکتب فناری و اینها و این صوفیه و درابش و اختاب و این مکتبای من درآوردی، اگرم کسانی دارن، سرمایه هم دارن، دکون دستگاهه، ادعا دارن، میخوان معرفی کنن، ولی اینها اولیاء الله بدون ادعا هستن، ولی الله بدون ادعاست، بدون دکون دستگاست. اینا رو باید پیدا کرد. و اینا کسانی هستن که نه حاضرن، نه میخوان، مشهور نمیشن، باید سراغ اونا رفت. اون کسی که دلش میخواد بهش بگم ولی الله و غیب میدونه و نمیدونم چشم برزخیش بازه و چنین اینا، جلوگیری هم از این حرفا نمی کنه، اون نمیدونم چجوریه. چون ما فقط باید معصومین رو ترویج کنیم، اما دانشمندان دیگری که در زیر چتر معصومین هستن باید به اونا ارادت ببرزیم، استفاده کنیم. دکون دستگاه درست نکنیم، دکون دستگاه ندارم. خدا رحمت کنه یه استادی داشتم، مثلا بچه ها خب علاقه داشتن میمدن میگفتن ها جاقا فلان فلان، میگفت عمر درست نکنی. بارها خودم بودم که گاهی یه کسی مثلا بهشون میگفت ها جاقا شما امام زمانو چند دفعه دیدید؟ یه فوش خیلی مثلا به حسب ما، فکر ما، قبیح میداد که این اصلا از اون فکر بیاد پایین، یه جمله میگفت که این دیگه در این باره فکر نکن. خیلی فرق میکنه با اون کسی که بهش میگن که امام زمان شما چند دفعه دیگه، خواهش میکنم من قابل نیستم، حالا نمیشه گفت و فلانو، حالا ندیدم، یه جوری بگه که طرف بگه که این 20 دفعه حضرت رو زیارت کرده و هر روز، هر روز شبها املت با حضرت میخوره، زهرا پیتزا میخوره، نمیدونم صبح عرض کنم کره پنیر رو، پنیر چی؟ لیغوان درجه یک با چای نمیدونم احمد لندن با هم میخورن. اینجوری نیست هستن، اصلا اینجوری نیست. اینا دکون دستگاه ندارن. اعجاز دین در این است که پایه اخلاق آورده. اعجاز دین در این است که یه مکتبی آورده و صاحب مکتبای، صاحب مکتبا فقط 14 داستان، یعنی اونی که ما بهش میتونیم استناد کنیم میگیم این مساوی با اسلامه فقط 14 نفرن، بقیه مساوی با اسلام نیستن. حتی کسانی هستن که واقعا تالی تل و اسمتن، مثل مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی تالی تل و اسمتن، یعنی تکون بخوره بعد از معصوم نوبت اونه. در این حال اینا معصوم نیستن، اشتباه هم دارن، خطا هم دارن، که گفتن مقدس اردبیل جالبه ها، اینم بشنوید. گفتن شبای جمعه میرفته کربلا، خیلی وقت پیاده، خب بین نجف و کربلا که نجف ایشون ساکن بوده یه مسافتی است، باید در کربلا نمازشو چی بخونه؟ شکسته بخونه. نمازشو جمع میخونده، یعنی هم شکسته میخونده هم تموم. گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت نمیدونم که واقعا وظیفه من این بوده که در نجف بمونم به طلبه ها درس بدم مسئله جواب بدم یا بیام زیارت امام حسین علیه السلام، چون شبهه میکنم ضمن زیارت امام حسین هم خیلی مستحبه، نمیدونم واجب رو ترک کردم آدم برای مستحب یا نه، لذا نمازمو جمع میخونم. چون اگر انسان سفر معصیت بکنه در سفر معصیت نمازشو باید تموم بکنه، این اینقدر مقدس بوده. گفتن که به اصطلاح از نجف داشته میرفت کربلا یه حیوانی رو کرایه کرده بوده که بره، یکی از طلبه ها میاد میگه این نامه رو بده به پدر من، چشم میگیره، بعد پیاده میشه تا کربلا پیاده میره. آقا شما حیوانی رو کرایه کردین؟ گفت موقعی که کرایه کردم این نامه با من نبوده. اینا افسانه هم نیست، افسانه اوناییست که قلندر درویشا تو تذکرت الاولیا برای اخطابشون نوشتن. اینا مقدس ها، در این حال مقدس اردبیلی شیخ انصاری با شاگرداشون شوخی میکردن، سر رو سر میذاشتن، میخندیدن، نمیدونم گردش میرفتن، زندگیشون زندگی تقلید و تبعیت از معصومین بوده. این اعجاز قرآنه که هم مکتب تربیتی فوق‌العاده آورده و هم انسانهای فوق‌العاده رو تربیت کرده. الغرض رفتم توی کاری که معمولا نمی کنم، قصه و داستان و اینها بگم. خدا رحمت کنه یکی از همین مراجع تقلید که خیلی به من لطف داشت، رحمت خدا بر همشون، گفت شنیدم منبر میری جوانام هستن. گفتم بله. گفت یه خدا حالات علما رو بگو. گفتم حاج آقا بلد نیستم چیکار کنم. گفتن که حالات علما رو برای اینا بگی و تراجم رو خیلی صفحه وجودشون فرق میکنه، میبینن ائمه تربیت کردن اینا شدن. و اینا واقعا بعضی از علما فوق العاده بودن، یه چیزایی که غیر قابل تصوره برای من و شما. و خیلی از اینا رو من خودم دیدم، یعنی دیدم کسانی را که حقیقتا از اینکه مقام پیدا کنه مشهور بشه فرار میکنه. دیدم کسانی رو که حقیقتا نسبت به دنیا بی‌اعتناست و زاهده، و کسانی رو دیدم که حقیقتا از صبح که تا پا میشه تا فردا صبح که پا میشه تمام همتش اینه که نام امام زمان رو توی مردم نشر بده و اطلاع ببخشه. و این عالمی که عرض میکنم در قم خیلی من میرفتم فامیل مام بودن، به قدری ساده هر وقت من دلم تنگ میشد میرفتم خدمت. حاج آقا بله. به ترکی میگفتم که ببخشین زحمت شد، میگفت باشه مهمون زحمت داره. نمیگفت نخیر زحمت نیست، به این اندازه. گفت چی میشه زحمت بشه، مهمون زحمت داره دیگه، اب نداره. اما اینقدر خوب روایت میخوندن، آیه میخوندن، خاطره میگفتن، اصلا زندگی خودشون تربیت بود. سر تا پا ادبشون، اون حالات روحیشون و معنویشون. خب آیه رو تا اینجا رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، تا اینجا خونده بودیم. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. این دوتا آیه رو معنا کنم بعد اون روایت معنا کنم اگر فرصت باشه. این نمازگزاران، کسانی که همراه نمازگزاران هستن، کسانی هستن که یصدقون به یوم الدین، یعنی روز جزا رو باور دارن. باور خیلی، یصدقون تصدیق، به شما که تصدیق ماشین میدن، تصدیق دیپلم میدن، تصدیق لیسانس میدن، تصدیق فوق لیسانس میدن، دکترا میدن، معناش اینه که باور میکنن که شما لیاقتتون در حد دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتراست. این تصدیقه. باور میکنن که شما رانندگی رو بلدی و قوانین رانندگی رو انجام میدی. تصدیق یعنی چی؟ یعنی باور. والذین یصدقون بیوم الدین، اونایی که روز جزا رو باور دارن. خب این باور از کجا میاد؟ ببینید این ریشه است، این فونداسیونه اسلام، اخلاق خودش رو بر اونجا میگه که اگر من الان جلوش نپیچم اون جلوی من میپیچه. خب بپیچه. من اگر روشو کم نکنم اون روش زیاد میشه. خب بشه. اصلا شما ببینید تفکر چیه. بله اگر من بگم که ما قیامت رو داریم، خدا که میدونه، خدا که میفهمه، خدا که خبر داره، من برای چی لج کنم؟ برای چی راه مردم بند بیارم؟ برای چی ماشینم و جلوی در خونه مردم بذارم؟ برای چی به این اندازه به مردم ظلم کنم؟ برای چی مشتری مردم بترونم؟ برای چی پشت سر مردم حرف بزنم؟ برای چی خرابش کنم؟ هیچ کس هم نمیفهمه که من گفتم من خراب کردم. خدا که میفهمه، خدا که میدونه. والذین یصدقون بیوم الدین، اگر انسان به قیامت اعتقاد داشته باشه آقایون، خیلی کارا نمیکنه. به قیامت اعتقاد داشته باشه یعنی باور داشته باشه که یه روزی این اعمال رو باید پس بدم، یه روز باید پای محاکمه خدا بشینم، مأمورین خدا این دفتر کلشون، دفتر روزنامهشون رو بیارن بگن فلان روز فلان دقیقه این کارو کردی. یصدقون بیوم الدین، این کسانی که تصدیق میکنن، باور کردن روز قیامت رو، مگه میشه حق مردم رو از بین ببرن؟ بچه ها شما یاد بگیرین، شما جوان ها، شما دختر ها، شما مخصوصا شما پسر ها، این مال شما پسر هاست، برای اینکه میخوام برین کار کنین، شغلی به دست بیارین. توبه، روایات داریم، توبه همه گناهان انسان رو میشوید. توبه چیه؟ پشیمانی قلبی. فقط یه چیز رو نمیشوره. پیغمبر گفته، امیرالمومنین گفته، از زهرا گفته تا امام زمان، میگه که آقا من 1000 تومن از پول کسی الان تو اموال خودم هم هست، تو اموال خودم هست، اون کسم الان تو یکی از شهرهای دوردست انگلیسه، میگه اگه آدرسشو بلدی باید 1,000,000 خرج کنی 1,000 تومن بهش برسون. ببین چیه این دینه، این اخلاق. 1,000,000 خرج کن برای اینکه 1,000 تومن بهش برسون. و اسلام اینجوری به ما میگه، میگه مظلمه اگر باشه با توبه حل نمیشه، اگر میشناسی باید بری دنبالش. تو تمام رساله هم نوشتن هر چه قدم لازمه خرج کن، مگر عسر و حرج باشه باید بری دنبالش و حقشو بهش برسونی. این دین ماست. چرا؟ برای اینکه والذین یصدقون بیوم الدین، دین روز جزا رو باور داریم. روز جزا، جزام اینه، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، به اندازه سنگینی یک مثقال، سنگینی یک ذره کار بدی انجام داده، نتیجهشو میبینه، مگر توبه کنه. توبه تمامی گناهان رو میشوره غیر از مظلمه. وقت شما در نظر بگیرین اگر آدم اموال مردم و حقوق مردم رو در این حد ریز رعایت کنه، خود این چقدر عواطف ایجاد میکنه، چقدر محبت ایجاد میکنه، چقدر روابط اجتماعی عالی میشه، چقدر انسان دقتش کلن. آقایون در اموال دین کوانتومی رفتار کرده، سفارشات کوانتومی کرده، یعنی در حد کوانتوم باید دقت کنی. اما در مسائل مربوط به خودت گفته انبار انبار بگذر. خیلی عجیبه ها، مردم اومدن اموالت رو از بین رفته، مثلا بگذر، ساده بگذر، ازش حلالشون کن، سخت نگیر، مال خودتو، اموال مردم کوانتوم، در حد کوانتوم سخت بگیر، سعی کن اموال مردم از دست نره. چرا؟ برای اینکه قیامت ما باور داریم. والذین یصدقون بیوم الدین، اموال و حقوق مردم بسیار سخته، بسیار سخت. واقعا کار اونایی که کارهای دربسته به مردم تحویل میدن خیلی سخته. ماشینه میفروشه، خب عیبی داره باید بگی. خونه میسازی برای مردم، برای مردم جنس میبری، جنس درست میکنی، کارخونه داری، واسطه هستی، خرید برای مردم میکنی، اصلا یه بساطیه. البته اینو به شما بگم سخت نیست، اگر یه خدا آدم دقت کنه خدا بهش توفیق میده، حتی در مال پدرت، در مال برادرت، در مال مادرت، در مال پسرت. آیا از نظر شرعی غیر از پدر مادر که در اموال بچهشون حق ولایت دارن تا یه حدودی، مخصوصا پدر، ما از نظر شرعی یک مادر چقدر میتونه در اموال بچهش تصرف کنه؟ اجازه باید بگیر. یک پسر چقدر میتونه در اموال پدرش؟ خیلی باید دقیق باشه. این دقت رو دین به ما یاد داده و این اعجازه که میگه ذره، میگه مظلم،
میگه به اندازه یه هسته خرما اگر مزدنه به گردنت باشه توبت قبول نیست، باید بری رازیش کنی.
وقت ببینین چقدر جالبه، چقدر خوبه. اگه اینجوری باشه آدم تفکرش این باشه، اصلا با کسی اختلاف پیدا میکنه؟ این همه جنگ و دعوا میشه، این همه دشمنی و کینه به وجود میاد، این همه بیبرکتی در اموال ما به وجود میاد. آقایان محترم، پدران، به شما میگم بیبرکتی اموالشون، این همه مردم پول در میارن بازم محتاجن، هیچه کنم چه کنم دارن، مال بیبرکتی عدم رعایت حقوق و مظالم مردمه. این خیلی مهمه. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کسانی که از عذاب پروردگارشون مشفقن، میترسن، هراس دارن، از عذاب خدا میترسه، واقعا قیامت قبول داره. یک میگم من خیلی لطف کرده خدا شانس داشتم، شانس که تقدیر خدا بود، یک عالمی بود، استاد من نبود ولی یادم بود که از نظر دینی و اجتماعی خیلی آدم پخته‌ای بود، خیلی پخته بود. ما به صورت گعده و گپ خیلی پیششون میرفتم. پیرمردی حدود 70 خورده، نزدیک 80 سال، وقتی صحبت قیامت میشد اشک میریخت، صحبت مرگ میشد اشک میریخت. میگفت من از مرگ میترسم، برای اینکه دستم خالیه، سفر خیلی سفر سختی است و چون دست من خالیه خیلی میترسم. حالا مثلا 80 سالش بود، 60 سال 50 سال منبر رفته بود، تبلیغ کرده بود، پیش نماز بود، نمیدونم ترویج دین کرده بود، خیلی آدم معتدلی بود، خیلی آدم معنوی بود. وقتی صحبت مرگ میشد اشک میریخت، گفت من آمادگی ندارم برای مرگ، دستم خالیه، چمدونمو نبستم. اینا اینجوری بودن، از قیامت میترسیدن. باید خدا ترسی و قیامت ترسی رو از حالا، یعنی باید بشینیم واقعا فکر کنیم که خدا این جهان را بیهوده آفریده، واقعا بی خود این جهان، واقعا بی هدفه، واقعا میمیریم و خاک میشیم و تمام میشه، واقعا این کارهایی که میکنیم جای جواب داده نمیشه. در اعمال خودمون واقعا دقت کنیم. من گاهی مثلا میگم که من به بچه هم ظلم میکنم، به همسرم ظلم میکنم، به خانوادم ظلم میکنم، هیچی هم اینا نمیگن، اینا جای جواب نداره، جای حساب نمیشه. این آیه قرآن خیلی عجیب، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. این آیه قرآن، خدای منو برگردون. ارجعونی هم که جمع گفته، برای اینکه خیلی آدم پشیمون میشه، مثل که 5 دفعه میگه برگردون، رب ارجعونی، رب ارجعونی، رب ارجعونی، خدای منو برگردون، چون تازه اونجا بیدار میشه. لعلی اعمل و سالن فی ما ترک، خدایا دستم خالیه، تویی هستم، چمدونم رو نبستم، اعمالم آماده نکردم. بعد فرشتگان خدا میگن کلا، ساکت باش، خفه شو، انها کلمتون هو قائلها، این فقط حرف میزنه. برای اینکه در دنیا واعظ تذکر داد، قرآن تذکر داد، روزخون تذکر داد، مدده تذکر داد، بلنگو تذکر داد، مردنها تذکر دادن، قبرستونها تذکر دادن، حوادث تذکر دادن، بیدار نشد، بیدار نشد. اگر انسان قیامت رو قبول داشته باشه نمیتونه یه سری کارهایی رو انجام بده. یه کاری کنیم که اینا رو بیشتر یادمون باشه. کتاب بهار جلد 67 به بعد چند جلدش کتاب ایمان و کفره. ایمان و کفر یعنی کتاب های به اصطلاح احادیث اخلاقی، یعنی اصطلاح مرحوم کلینی این بوده، محدثین بعدی هم ازش تبعیت کردن، اینا رو گذاشتن کتاب ایمان و کفر. شما ببینین چی گفتن ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، احادیث و آیات ایمان و کفر رو، یعنی اخلاقیات رو جمع کردن. من در باب و علامات المؤمن و صفاته جلد 67 صفحه 268 حدیث 1، عن ابی عبدالله علیه السلام ینبغی للمؤمن ان تکون فیه سمان خصال، سزاوار است که در مؤمن 8 صفت، 8 خصوصیت و خصلت باشه، و قورن اندل هزائز هز
صبورن اندل بلا، شکورن اندل رخا، قانعن به ما رزقه الله، لا یظلم الاعداء و لا یتحمل للاصدقاء، بدنه منه فی تعب و الناس منه فی راحه. خیلی حدیث عجیبیه. ان العلم خلیل المؤمن و الحلم وزیره و العقل امیر جنوده و الرفق اخوه و البر والده. خیلی زندگی های ما زندگی های غفلت آور بدی شده، همه در و دیوار غفلت و شهوت و دنیاست و دوری از خدا و قیامته. اصلا جای صحبت قیامت نیست، تذکر به قیامت نیست، اصلا مذکر ما نداریم، تمام اطرافمون و دوربری هامون همه غافل کننده است. چی کار میخوایم بکنیم اون موقعی که قرآن کریم میگه در حین احتضار اطرافیان همه نشستند و این پاهاشو جمع میکنه و پهن میکنه، هیچ کس هم نمیتونه کاری بکنه، یقینم کرده که از دنیا خواهد رفت، چی کار میکنه؟ مگر این بزرگواری که ما بهش اعتقاد داریم و دوستش داریم، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مگر امام حسین علیه السلام که روایت داره در روز قیامت صف شفاعت شدگان امام حسین علیه السلام از همه بیشتر، ثم من فصلوا من کربلا طالبین المدینه، از کربلا اهل بیت جدا شدن به دنبال رفتن به شهرشون مدینه. قال بشیر ابن جزلم فلما قربنا منها نزل علی ابن الحسین فحت رحله. بشیر ابن جزلم میگه وقتی که نزدیک مدینه شدیم، حضرت سجاد از شتر پیاده شد، خیمه زدن و ضرب فستاته و انزل نساءه. گفت یهو وارد شهر مدینه نشیم، برای اینکه از اینجا که میرفتیم با یه حالاتی میرفتیم، حالا که برگشتیم یه چیزای دیگه هست. عزیزانمون رفتن، یک مدتی در بیرون مدینه بمانیم. و قال یا بشیر رحم الله اباک، گفت ای بشیر خدا پدرتو رحمت کنه، لقد شاعرن، جزلم شاعر بود، تو هم میتونی شعری بگی؟ گفت بله یه خود بلدم. حضرت فرمود ادخل المدینه ونع ابا عبدالله، وارد شهر مدینه شو، خبر کشته شدن ابی عبدالله و اصحابش را به اهل مدینه بده. قال بشیر، بشیر میگه فرکب تو فرسی، سوار اسبم شدم و رکز تو تاختم، حتی دخلت المدینه فلما بلغت مسجد النبی، موقعی که به مسجد پیغمبر رسیدم، رفعت صوتی بالبکا، بلند بلند گریه می کردم و انشأت اقول یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، ای اهل مدینه کجا نشسته اید؟ قتل الحسین فادمعی مدرارو، حسین را کشتند، اشکهای عزای من جاری است، الجسم منه به کربلا مزرجو. اگه صحبت بدن امام حسین میپرسی که بدنش کجاست، بدنش در کربلا به خاک و خون غلطیده، و رأس منه علی القنات یدارو، سر بریده حسین شهر به شهر بر سر نیزه ها دور شهرها میگردد. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب فاطمه به حق فاطمه، اشف صدر فاطمه به ظهور الحجه.